أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، مباحثی که در مورد قاعده تا اینجا ما مطرح کردیم، یکی مسئله ارتباط این قاعده با فقه سیاسی بود و دیگری اهمیت این قاعده، و مطلب سوم پیشینه این قاعده است. اگر بخوایم خیلی خلاصه و اجمالی درباره پیشینه این قاعده گزارشی ارائه بکنیم، میتوانیم 5 مرحله برای اون در نظر بگیریم. مرحله اول، مرحله بیان حکم توسط پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و سپس امیرالمؤمنین و برخی از ائمه علیهم السلام به عنوان حدیث و روایت. خب، چند نمونه از مواردی که این حدیث توسط پیامبر مکرم اسلام بیان شده ذکر کردید. در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، اونجا هم یک مورد بنا به نقل برخی از جوامع روایی شیعی این روایت نقل شده، و از قول امام صادق علیه السلام هم به یه مناسبتی این روایت ذکر شده. پس مرحله اول در واقع مرحله ایست که در اون مرحله این روایت الاسلام یجب ما قبله و یکی دو تعبیر نظیر این ذکر شده، و این به حسب مواردی بوده که در اون زمانها اتفاق افتاده. گزارش اسلام آوردن اون 5 نفر که در منابع اهل سنت آمده، و یه نمونه هم مربوط به طلاق که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده و امیرالمؤمنین اون رو فرمودند. و حالا که اینو ما حالا روایت شد در بخش منابع و مصادر روایت، در بخش مصادر روایت انشاءالله عرض خواهیم کرد. مرحله دوم، مرحله ورود این نص و روایت در جوامع روایی است. اون چه که حالا در مرحله اول به نقل منابع تاریخی و کتب تاریخیه، اما در مرحله دوم این در جوامع روایی وارد شده. تفاوت این مرحله با مرحله قبل هم روشنه. در مرحله اول این فرض فرمایید در کتاب‌های تاریخی مثل سنن بیهقی یا مثلا تاریخ طبری، درسته این حالا از نظر زمانی بعضن متأخر از اون جوامع روایی هستن، اما ما به حسب وقوع تاریخی این رو مقدم کردیم. به هر حال در مرحله دوم عرض به حضور شما، این روایات وارد این نص این خبر الاسلام یجب ما قبله وارد در جوامع روایی شد. اینجا نوشتن صدا قطع میشه، حالا من نمیدونم این این قطع این مال سرعته. بله، در منابع روایی شیعه خب این روایت عمدتاً در دو منبع ذکر شده، یکی در حوال لعالی که جلد 2 صفحه 54 و دیگری هم در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 27. در منابع اهل سنت خب در صحیح مسلم این وارد شده، در برخی جوامع روایی دیگر ما باز مشاهده میکنیم که این وجود داره در سنن بیهقی و امثال اون. پس در مرحله دوم در واقع این نص این روایت از اون زمانی که به اصطلاح به عنوان یک واقعه‌ای بیان شد که پیامبر این چنین فرمود، این دیگه به عنوان یه روایت وارد جوامع روایی شد، هرچند در این مرحله هم تقریبا همون اتفاقات حالا با اختلافی که در اونها هست نقل شد. مرحله سوم مرحله ورود این نص و این روایت به از حضور شما کتب فقهی است. اینجا سوال دارن از آقایون، آقای اکرادی بفرمایید. خب اینم از فواید این نه من الان تو مرکز نیستم، من در یه مکان دیگری هستم که اینجا یکی دو نفر از دوستان خودمونن. نه ما سلامت باشید، پس سوال نداشتید، من دیدم شما بسیار اما مرحله سوم ورود این قاعده در کتب فقهی است. خب شاید از میان فقهای متقدم شیخ طوسی از کسانی است که در کتاب خلاف در چندین مورد به این روایت و به این خبر استناد کرده. یکی از حضور شما برای اسقاط کفاره است در کتاب خلاف جلد 5 صفحه 469 و همچنین جلد 6 صفحه 117. برای برخی از امور دیگر تو مسئله قضا و امثال این هم یک استنادی صورت گرفته. ابن زهره در قنیه برای سقوط جزیه به این قاعده تمسک کرده، البته هنوز سخن از قاعده به میان نیامده، عمدتاً به عنوان خبر و حدیث و روایت و نص مورد توجه قرار گرفته. بله، کتاب قنیه صفحه 202. یا ابن ادریس هلی هم از کسانی است که به این توجه کرده است. این دوستانی که می نویسن ارتباط قطع شد صدا نداریم، قاعدتا مشکل از خود شما و اینترنت شما باشه. حالا این قطع و وصل صداها ممکنه به خاطر حالا اینترنت بعضی از آیون باشه که مشکل دارن. یکی از آیونم نوشته صدا هست ولی چه دیگه ننوشته چیه. به هر حال اینا دیگه طبیعیه دیگه، از لوازم این نحوه برگزاری کلاس و درسه. در مرحله چهارم در واقع استفاده از این حکم توسعه پیدا میکنه، یعنی کم کم از اون چند مورد خاصی که در کتب فقهی متقدم به این خبر استناد میشد، مثل مسئله اسقاط کفاره یا قضا یا سقوط جزیه، کمی دامنه استفاده از این قاعده به موارد دیگری توسعه پیدا میکنه و گسترش داده میشه. البته هنوز در این مرحله عنوان قاعده برای این خبر به کار نمیره، اما کسانی که این رو تا حدی توسعه دادن، من فقط یک گزارش کوتاهی از اونها ذکر میکنم و البته اگر بخوام وارد مواردی بشم که اینها تمسک کردن، چه بسا الان نیازی نباشه و بخشی از اینها رو ما بعدن در بحث تطبیقات انشاءالله متعرض خواهیم شد. محقق حلی در کتاب معتبر به نوعی این رو از اون محدوده توسعه داده، جلد 2 صفحه 490. مرحوم علامه در کتاب تذکره جلد 6 صفحه 169. فخر المحققین جلد 4 در ایضاح جلد 4 صفحه 555. شهید اول در دروس جلد 2 صفحه 166 و شهید ثانی در مسالک جلد 11 صفحه 203. من حتی این که میگم وارد در کتب فقهی و توسعه شد و بعد توسعه پیدا کرد، میخوام عرض کنم حتی در زمان صاحب جواهر و در کتاب جواهر موارد استناد به این قاعده زیاده، هرچند در هیچ کدام از اینا شما کلمه قاعده رو مشاهده نمی کنید. ببینید من اگر بخوام حالا یه باز اشاره گذرا داشته باشم، صاحب جواهر در جلد 13 صفحه 6 در بحث وجوب قضای نماز و تکالیفی که در زمان کفر از او فوت شده، در کتاب زکات جلد 15 صفحه 62، در کتاب الایمان جلد 35 صفحه 258، در کتاب حدود جلد 41 صفحه از بروزور شما صفحه شو اینجا ننوشتم، البته در جلد 17 هم در کتاب الصوم در همون جلده و این صفحه 10، در جلد 17 هم باز در کتاب الحج صفحه 301، اینها در جلد 41 هم در بحث مربوط به سب، در مربوط به مرتد، اینها همه این استناد رو ما مشاهده میکنیم که شاید حالا این مقداری که من دیدم عمدتاً استناد مرحوم صاحب جواهر در همه این مواردی که ذکر کردیم به الاسلام یجب و ما قبله به عنوان خبر و نص دیگه مسئله، یعنی عنوان قاعده حداقل تو جواهر هم ذکر نشده. بنابراین در مرحله چهارم ضمن این که توسعه پیدا کرده دامنه استناد به این خبر، حالا یا به عنوان خبر یا به عنوان قاعده، اما تعبیر قاعده ما مشاهده نمی کنیم. بعد از این مرحله که مرحله پنجمه، اون وقتی است که این الاسلام یجب ما قبله دیگه به عنوان یه قاعده راه پیدا میکنه به کتب قواعد فقهی. در خزائن الاحکام فاضل دربندی، عناوین مراقی، قواعد الایام نراقی، اینا دیگه به صراحت از الاسلام یجب و ما قبله به عنوان یک قاعده نام میبرن و دربارش بحث میکنن. و البته دیگه بعد از اون شما میبینید در نوع کتب مربوط به قواعد فقهی این رو مستقلن ازش بحث میکنن. حالا این که در قبل از اون مثل جواهر، مثلا صاحب جواهر تعبیر قاعده رو به کار نبرده، این معنیش نیست که حالا اینو مثلا به عنوان قاعده نمیشناخته یا به رسمیت نمیشناخته. نه، این دیگه معلومه یه قاعده است همه جا، منتها خب با همون مثل قاعده یک که گاهی اون تعبیر خودش رو به کار میبرن، گاهی اون مستندش انقدر شهرت داره که مستندش رو ذکر میکنه. این اجمالا در واقع مراحل پنجگانه است که میتوانیم خیلی خیلی مجمل به نحو مجمل اینجا ذکر بکنیم که این قاعده از ابتدا تا به امروز طی کرده. شما البته محض اطلاع آقایون عرض کنم اینجا حضوری نیست، این ما در همین دفتر خودمون با یکی دو تا از آقایون اینجا که به هر حال حس درس گفتن تقویت بشه. بله،
این سوالی که به ذهن میاد اینه که اینجا چرا ما داریم تلاش میکنیم که اصلا عنوان قاعده به این بدیم، همون به تعبیر فرمان شما این اگه نفس مفرد باشه برای استناد به این کافی؟
نه، قاعده که بشه در حقیقت ببینید یه وقتی یک چیزی به عنوان قاعده مطرح میشه، این در واقع یک ابزاری است هم برای مجتهد هم برای مکلف که از این ابزار در مواقع مختلف بتونه استفاده کنه. قواعد اصولی فقط برای مجتهد کارایی داره که بتونه احکام رو از دلش بیرون بکشه و اون رو در قیاس استنباط قرار بده و حکم شرعی رو استنباط کنه. اما این قواعد به عنوان یک احکام کلی اگر ثابت بشن دیگه تطبیقش الزاماً نیاز به واسطه نداره، خود مکلف هم میتواند این رو تطبیق بکنه. حالا این ثمراتی داره، این عرض به حضور شما که در گذشته ما اینها رو طرح کردیم. اما من قبل از این که وارد در تبیین مفردات این قاعده بشیم و معنای لغوی و اصطلاحی جبر و بعد اون کلمه اسلام که حالا روشنه و به تبع اون و به دنبال اون مصادر این قاعده و مدارکش رو ذکر بکنیم به اصطلاح لازم میدونم اشاره بکنم، برای اینکه اجمالاً با انظار و آراء فقها و طرح این موضوع در کتب فقهی آشنا بشید، خیلی کوتاه برخی از ابوابی که این قاعده در اونها مورد تعرض و اشاره قرار گرفته رو ذکر میکنم، که البته این میتونه ضمناً معرفی برخی منابع برای مراجعه آیون باشه، چون جلسه گذشته بعضی از آیون پرسیدن که منابع این کتاب رو معرفی بکنید. من ضمن این که حالا اشارهی به این موضوعات در ابواب فقهی مختلف می کنم، در این حال ضمناً منابع این کتاب هم، منابع این بحث هم مورد اشاره قرار می گیره که عرض به حضور شما حضرات بتوانن مراجعه بکنن. ببینید، از اگر همون ابواب صلات بخوایم شروع بکنیم، خب یه بحثی در باب صلات مطرحه. من خیلی سعی میکنم فهرستوار اینا رو عرض کنم. در باب صلات یه بحثی هست که آیا کسی که کافره بعد از آنی که اسلام آورد، نمازهای او باید قضا بشه یا قضا ثابته؟ خب در مورد کافر اصلی اینجوری ادعا شده که ظاهرا مورد اتفاق که نیازی به قضا نداره و حتی برخی مثل علامه در کتاب منتها و غیر منتها ادعای اجماع کردن و صاحب مقاطی ادعای ضروری دین کرده، که اساسا این عدم لزوم قضا برای کسی که مسلمان شده این ضرورت دینه و عمده دلیلش را هم این نبوی الاسلام یجب ما قبله قرار داده. وقت میگن این الاسلام یجب ما قبله در واقع مخصص عمومات داله بر لزوم قضاست. وقت بعد در مورد منتحلین به اسلام، حتی اون فرقه هایی که کفرشون هم بیان شده و حکم به کفر اونها شده، این بحث مطرحه که آیا اونا وجوب قضا دارن یا ندارن. علی ای حال یکی از مواضع بحث مربوط به قضای نمازه، که خب در همین رابطه شما به کتاب هایی که عرض کردم مثل خلاف، مثل منتها، تذکره و شرایع و معتبر، ایضاح فخر المحققین، دروس و نیز مسالک میتوانید مراجعه بکنید و کتاب های قواعد فقهی هم که بعد از اون آمده قابل مراجعه است. در باب زکات این بحث هست که اگر کسی کافر بود و مسلمان شد، آیا بر او زکات اون اموالی که در زمان کفر داشته و به نصاب زکات رسیده، آیا بر او واجبه یا واجب نیست؟ خب اونجا هم عرض به حضور شما، ضمن این که برخی ادعای اجماع کردن، گفتن که بعضی روایات، بعضی آیات به طور خاص، بعضی روایات به طور خاص دلالت میکنه و مسئله عمده این است که استناد کردن به الاسلام یجب و ما قبله و حتی در این باره برخی اینچنین فرمودن مثل صاحب جواهر که اگر کسی اسلام بیاره این تکلیف از او ساقط می شود و دلیلشون هم اینه که در مورد وجوب حج همینطور در مورد وجوب زکات این عبارت صاحب جواهر اینه فانه بالاسلام ایضا یسقط عن فكذلك وجوب الحج و مرجعه الى الخطاب بهی حال کفره علاوه هن یتحقق العقاب لو مات علیه اما لو اسلم سقط عن لما عرفته من جب الاسلام ما قبله فانه قد كان في حال اعظم من ذلك فاذا غفره لله غفره الله له غفر له ما دونه یا غفر له ما دونه. بالاخره وقتی اصل این کفر به خاطر این بخشیده یعنی قطع میشه و پوشیده میشه طبیعتا اونی که مادون این هم هست این هم این جلد 15 صفحه 62. البته این موارد که حالا ما ذکر میکنیم اینات بفرمایید لزوما اینطور نیست که همه اینها مورد اتفاق باشه، در یه مواردی این اختلاف وجود داره، حتی اگر برخی ادعای اجماع هم می کنن این از ناحیه برخی دیگر مورد انکار و اشکال قرار گرفته. حالا یه حال این موارد محل بحثه که حالا در بحث از تطبیقات انشاءالله بیشتر متعرض خواهیم شد. این فقط برای این که با یک فضای کلی از موارد این قاعده آشنا بشید و زمنش منابع معرفی بشه و یه گزارشی از ابوابی که این قاعده درش مطرح شد. مثلا در مسئله یمین و قسم، این که آیا قسم در زمان کفر از ناحیه کافر صحیحه یا نه، همطور که اگر یه مسلمان این چنین قسم بخوره، خب اینجا محقق صاحب شرایع میفرماد و یسح الیمین من الکافر کما یسح من المسلم و قال فی الخلاف لا یسح. خود محقق میفرماد همطور که قسم از مسلمان صحیحه از کافرم صحیحه، اما شیخ طوسی در خلاف معتقد این صحیح نیست. خب حالا اینجا بحث شده که آیا یمین از کافر صحیحه یا نه. البته به حسب ظاهر بنابر فرموده صاحب جواهر که اون هم الان به عنوان محکی نقل میکنه که شیخ طوسی از این عدول کرده و رجوع کرده و معتقد شده به اینکه یمین صحیحه، ولی در این حال حالا چه شیخ طوسی معتقد باشه چه نباشه، بالاخره بعضی معتقدند یمین از کافر صحیح نیست مثل ابن ادریس. حالا ببینید اونایی که قائل به صحت یمین شدن یه ادله ای آوردن، اونایی که قائل به بطلان یمین از کافر شدن اونام ادله ای آوردن. دلیل اونهایی که عرض به حضور شما قائل به عدم صحت شدن چند تا دلیله، به اصل و عرض به حضور شما به این که مثلا کافر وقتی به خدا معتقد نیست و معرفت به خدا نداره این چطور میتواند قسمش صحیح باشه؟ خب این پاسخ داده شده که منظور از کافری که اینجا میگیم اون کافری است که به نوعی کفرش منافات با معرفت الله نداره. یا مثلا حالا دقت کنید، من بیشتر شاهدم این قسمت بود که هم قائلین به صحت قسم هم منکرین این مسئله به این الاسلام یجب ما قبله و مفادش استناد کردن. اونهایی که میگن یمین از کافر صحیح نیست، میگوید خب این الاسلام یجب و ما قبله در واقع یعنی میخواد بگوید اون چه که وجوبش ثابت شده با اسلام قطع میشود، مثل نماز. خب ثبوت واجب مسلمه، این نماز در حال کفر ثابت بوده، اما وقتی که اسلام می آورد این قطع می کند ما ثبت وجوبه، مثل نماز و بقیه تکالیف واجبه. اما این دیگه نمیتواند عرض به حضور شما چیزی را که ثابت شده است را برداره، یعنی منع بکند از ثبوت اون در حال کفر، قطع بکند چیزی را که در حال کفر ثابت شده. به عبارت دیگر ببینید اینجا بحث در چیه؟ اینجا در واقع اختلاف در اینه که آیا الاسلام یجب ما قبله فقط میتواند ما ثبت وجوبه را قطع کند یا میتواند مانع ثبوت چیزی در گذشته بشه. بالاخره کسی که میخواد قسم بخوره این قسم، یه عده میگن الاسلام یجب ما قبله اساسا شامل قسم او قبل از اون نمیشه و نمیتونه او را برطرف بکنه. یه عده معتقدن چرا الاسلام یجب ما قبله در واقع نمیخواد مانع ثبوت قسم بشه، اون چه که با الاسلام یجب ما قبله برداشته میشود اون عوارض حنس قسم و مخالفت با قسم. قسم ثابته، خب بعد از آنی که اسلام آورد و جب ما قبل شد، اگر در گذشته مخالفت کرده و کفاره بر او ثابت شده این کفاره برداشته میشه. اون کفاره ای که در اثر مخالفت با قسم در زمان کفر ثابت شده بود اون کفاره برداشته میشه. این غیر از این است که بگیم اساسا قسم واقع نمیشه. به هر حال ببینید که این مسئله مورد اختلافه، یا مسئله زنا با زن مسلمان اگر خدای نکرده یک کافر ذمی یا غیر ذمی با یک زن مسلمان زنا بکند، خب اینجا از حضور شما این بحث هست که آیا اگر مسلمان شد این به واسطه یه زنا با زن مسلمان کشته می شود یا نمی شود. خب اینجا با اینکه ادعای اتفاق شده، ادعای اجماع شده از مغنه شیخ مفید و نهایه و سرائر و تحریر و همه اینها، از حضور شما قائل به لزوم قبلن، و اینکه اگر این بعد الفعل اسلام بیاره این ثابت نمیشه. اما یه روایتی وارد شده که به حسب ظاهر خب این یه این به اصطلاح بر اساس اون روایت یه مقداری مسئله متفاوت میشه که حالا این روایت رو بعدن ما میخوانیم. خب اونجا باز بحثایی پیش آمده که آیا میتوان به استناد این روایت گفت که حد ثابت میشه یا نه. اینجا برخی مثل کاشف اللسان معتقد شدن اگر اسلام حقیقی باشه، نه برای تخلص از این عقوبت، اینجا قتل ثابت می شود، بل اسلام این از بین میره، الاسلام یجب و ما قبله، باعث میشه که این حد و این قتل از او برداشته بشه. و اینجا حالا بحثایی است که بالاخره آیا واقعا این اتفاق و اجماع وجود دارد، آیا این موجب سقوط حد و قتل از این شخص می شود یا نه. این هم یه موضعی است که علی رغم شاید شهرتی که درش وجود داره، اما برخی مثل محقق اردبیلی، صاحب مدارک، اینها درش هر حضور شما توقف کردن. البته صاحب جواهر یه توجیهی میکنه و میخواد بگه صاحب میخواد بگه مقدس اردبیلی توقفم نکرده. او یه عبارتی داره که اصلا دلالت بر توقف ازش استفاده نمیشه، اما بالاخره برخی مثل صاحب مدارک در این امر توقف کردن. باز از جمله مواضعی که به اصطلاح این بحث درش مطرحه بود که اشاره کردن، مسئله قضاء صوم، یا را اصل این که اگر اسلام بیاره کسی قبل الفجر، قبل از آنی که اصطلاح زمان آغاز روزه فرا برسه، تا اون زمان همه قطع میشه. اما اون زمانی که اسلام اوورد، از حدود شما در اون زمان که مسلمان شد، از اون زمان به بعد قضاش برش واجبه، ولی قبل از اون واجب نیست. اون وقت این بحثا رو مطرح کردم. ببینید بعضی تعبیراتی که مثلا در الاسلام در مورد بعضی موارد ذکر شده و مستند شده به الاسلام یجب ما قبله، این تعابیر قابل توجهه که مرار از الاسلامیت رو به ما قبلا قطع و ما تقدم و تنزیله منزلت مالم یقع، یعنی به زبان ساده که شطور دیدی ندیدی، انگار این که میگن بر گذشته ها صلوات، این که حالا اصلا به اصطلاح حالا گذشته هرچی بوده بوده دیگه، از این به بعد رو باید ملاک قرار بدیم. تعبیراتی که میگن بعضا در کتب فقهی راجع به این قاعده ذکر شده، این تعبیرات قابل توجهه که خب اینا بعدن به ما میتواند کمک بکنن، که حالا من برخی از این تعبیرات رو هم روایت کرده بودم، یعنی اینجا نوشته بودم که بخوانم، بله، که خلاصش اینه که این کار اگر نمی شد باعث نفرت و گریز اینها از اسلام می شد. این خیلی مهمه. یعنی یه جاهای صاحب جواهر این تعبیر رو ذکر می کنه که این اساسا بخشیدن ها قطع ها از حضور شما، این چیزی که به اصطلاح آورده شده تا ما قبل پوشیده بشه، عمدتا برای اینه تشویق و ترغیب بشه، و اگر این نمیشد منفر بود، باعث تنفیر میشد. اینا حالا تعبیراتی است که توی کتاب ها کم و بیش مطرح شده. حالا در عرض به حضور شما بحث سب، این بحث مطرح شده که آیا بین مسلمان و کافر فرقه، که اگر سب موجب قتل باشه خب این فرقی نمی کنه بین کافر و مسلمان، ولی اگر کافر مسلمان بشه اینجا بحثه، گاهی بالاخره قد یتوقف در این که آیا این قتل کنار میره یا نه. خود استناد به همین الاسلامی جب و ما قبله شده. در مسئله تلف مرتد اموال مسلمان را، چه مرتد اصلی چه مرتد عارضی، این بحث هست که اگر نقصی ایجاد کنه یا در مال او به اصطلاح مشکلی ایجاد بکنه آیا این قطع میشه یا نه. خود اینجا در اطلاقش، این که در دارالاسلام باشه، در دارالحرب باشه، در حال حرب باشه، پس از انقضاء حرب باشه، این بحث از حضور شما اختلاف وجود داره، مطرحه، و در بحث برخی از زمانات مثلا این مسئله مطرح شده. بالاخره ببینید ابواب متعدد فقهی توسعه پیدا کرده، باب استفاده و کاربرد قاعده جب. حالا تا اینجا به هر حال ما اجمالی از مسائلی که عنوان مقدمه لازم بود مطرح بشه، پیشینه این قاعده و سیر تطورش به نحو خیلی اجمال، بعد وجوه اهمیت این قاعده و ارتباط و جایگاه این قاعده در میان قواعد فقه سیاسی، و اینکه چرا ما این رو به عنوان یک قاعده فقه سیاسی برمی شماریم، این همه بحثایی بود که اجمالا در این مرحله لازم بود مطرح بشه. حالا انشالله که بعد از بحث انشالله جلسه آنده یعنی بخشی راجع به معنای لغوی و اصطلاحی این واژه ها بحث میکنیم و از مدارکش انشالله گفتگو خواهیم کرد. حالا حضرات کسی سوالی نداره؟ آقایون اگر صدای من رو میشنوند حضرات حضار گرامی اگر صدای من رو میشنوند و سوالی کسی داره من شنونده هستم. یا کسی سوالی نداره یا صدا نمیاد یا ارتباط بفرمایید. بله بسیار خوب. وفقكم الله ان شاء الله ان شاء الله تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه فردا هم من به حضور شما همین مجازیه، برای اینکه آقای سرتی گفتن که فعلا تا چند هفته بنابر اینه که به هر حال به خاطر این شرایطی که وجود داره